أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در مال مختلط به حرام، موضوع وجوب خمس در جایی بود که مال حرامی با مال حلال این شخص مخلوط شده، مقدارش مشخص نیست، مالکش هم مشخص نیست. موضوع این بود، یه مال حرامه، میدونم تو مال من وارد شده، ولی چقدره، مقدارش نمیدونم، مالکش کیه، مالکی هست این مال حرام، اونم معلوم نیست. و الا سه صورت دیگهش که هر دو معلوم باشد، یکیش معلوم باشد یکی معلوم نباشد، اون وضعش مشخصه. هر دو معلومه، یه مقدار مال حرامیست، معلوم است مالکیست، هم مقدارش معلوم هم مالکش، خب میرن بهش میدن، باید برگردونن به خود مالک. مقدار حرام معلومه، مالک معلوم نیست، مجهول المالک هست، از طرف مالک صدقه میده. اگر مالک مشخصه، مقدار مال حرام معلوم نیست، باید بریم با خودش صحبت کنیم، مالک مشخصه، بالاخره تصالح میکنیم باش، حل میکنیم قضیه رو. موضوع اینجاست که مال حرامی در مال انسان، مال حلال انسان مخلوطه، مقدارش معلوم نیست، مالک هم معلوم نیست. اینجا بر راه تخلص از این حرام گفتن یه خمس بده، اگر یه خمس بدی دیگه بقیه مال برات حلاله، دیگه گرفتار نیستی. این بحث بود که گذشت. چند فرع اینجا تولید میشه. یکیش این بود که بحث قبلی خوندیم که اگر بعد از این که من خمس رو ادا کردم مالک مشخص شد، من چون مالک مشخص نبود، موضوع وجوب خمس بود، یه خمس از مالم رد دادم برای خلاصی از اون حرام، حالا مالک مشخص شد، میدونم این حرام مال کیه، مال زید بوده، خودش هم قبول داره. آیا اینجا من ضامن او هستم؟ حالا من یه خمس دادم، اما آیا حالی که مالک پیدا شد ضامنم، باید بهش بپردازم حرامی که مالی که از او تو مال من بود؟ این اون اقوالی بود که گفتیم، بعضی گفتن اقوا زمانه، بعضی گفتن اقوا عدم زمانه. گفتیم مرحوم امام فرمود زمان علل احوت، بچش هم گفتیم. فرع دیگری که پیدا می شد که تو عبارت امام هم هست این است که اگر چنانچه بعد از این که خمس رو ادا کرد علم پیدا کرد که مقدار حرام کمتر از اون خمسی است که من دادم، فرض کنید که این 1,000,000 سرمایش بود و یقین پیدا کرد که مقدار حرام اومده تو مال، مقدارش رو نمیدونه، مالک هم نمیدونه، گفتیم خمس بده. خمس چقدر میشه؟ 1,200,000 تومان من رفتم خمس دادم برای تخلص از اون حرام. بعد از اینکه خمس رو ادا کردم علم پیدا کردم که اون مقدار حرام 200,000 تومان نبوده، 100,000 تومان بود. حرام رو علم بهش پیدا کردم و کمتر از اون مقدار خمسیست که من دادم، 200,000 تومان بابت خمس برای تخلص از اون حرام ادا کرد. حالا فهمید حد اکثر 100,000 تومان حرام بوده، در حالت که من 200,000 تومان خمس دادم. آیا اینجا میتوند بره بقیه رو برگردونه پس بگیره؟ یا من بدهکار 200,000 تومان نبودم، 100,000 تومان تو مال حرام، من باید 100,000 تومان بدم و 200,000 تومان بابت سهم سادات به سادات داده. هر یجوز بره این مازاد رو که میداند بدهکار نبود، اون مازاد رو برگردونه از سادات پس بگیره یا نه؟ این یه بحث. یه فرض عکس اینه که بعد از این علم پیدا میکند که مقدار حرام بیش از مقدار خمسیست که من دادم. مقدار خمس 200,000 تومان شد، من یقین پیدا میکنم که بیش از 300,000 تومان خوب حرام تو مال من بوده، من 200,000 تومان دادم. آیا اون مقدار زائد که الان من میدونم یه مقدار زائد حرام هنوز تو مال من مونده، 300,000 تومان حرام بوده، من 200,000 تومان خمس دادم، 100,000 تومان بدهکارم، حرام هنوز تو مال من موجوده، آیا باید این 100,000 تومان رو هم برم صدقه بدم از طرف مالکش یا اینکه لازم نیست؟ این دو فرق. یه وقت بعد از این که خمس رو ادا کردیم، علم، چون اون وقت بحث این بود که مقدار حرام مشخص نیست، حالا که مشخص شد دو حالت پیدا میکنه، یعنی دو حالت پیش میاد. یکی این که مقدار حرام کمتر بوده از اون مقدار که من دادم، یه وقت مقدار حرام بیشتر بود. مرحوم امام و همچنین مرحوم سید در عروه در فرض اول که علم پیدا کند که مقدار حرام کمتر بوده و من 100,000 تومان اضافه دادم، فرماد بر این که لا یسترد، حق این که بره پس بگیره نداره. بگه من 100,000 تومان اضافه دادم، مدیون نبودم و خمس دادم اضافه، بتونم برم پس بگیرم؟ فرماد لا یسترد، حق این که بره برگردونه نداره. هم مرحوم امام عبارتشون اینه و هم مرحوم سید، دیگرانم بعضی گفتن، البته وجوه دیگری هم هست. خب چرا لا یسترد؟ با اینکه من علم دارم بدهکار نبودم، 200,000 تومان بابت خمس دادم، 100,000 تومان بیشتر بدهکار نبودم، 100,000 تومان اضافه دادم. وجه این که میگن لا یسترد، مرحوم آقای خویی و دیگران چند تا استدلال میارن. یک استدلال این که اطلاق ادله است، در اونجایی که از امیرالمؤمنین در روایت سکونی سوال کرد، امام فرمود تصدق به خمس مالک، برو یه خمس از این مال که گفت نمیدونم حلالش کدومه، حرامش کدومه، مختلط شده، میخواد توبه کنه، گرفتار بود، امام فرمود یه خمس برو از مال بده. این تعمیم دارد، اطلاق دارد که این مقدار خمس بدهکار باشد یا این مقدار خمس بدهکار نباشد، اطلاق دارد. نمیدونست مقدار حرام چقدره، حالا بعد از این که خمس داد فهمید مقدار حرام کمتر بوده، اون اطلاق به جای خودش هست. امام فرمود یک خمس بده، چون نمیدونی مقدار حرام چقدره، سوا اون این که خمس بده برای تخلص، سوا اون این که مقدار حرام کمتر از این باشد یا بیشتر باشد. پس اطلاق روایت فرمود تو خمس بده ولو این که مقدار حرام کمتر از خمس باشد. این اطلاق، این یه استدلال که پس حق ندارد بره برگردونه. روایتی فرمود خمس بده میگیرد حتی اگر مقداری که میدی بیش از مقدار حرام. این یه وجه اطلاق عدل. حالا دیگه بالاخره حکم شرعه، بعضی جاهایی که حالا یه وقت حالا اجازه بدید بقیهش هم بگیم. یه استدلال دیگر این که این زائدی که داده است بی ثمر نبوده، نتیجه گرفته ازش. اگر این زائد خمس رو نمیداد، تصرفش در جمیع مال حرام بود. 1,000,000 من سرمایه‌مه، میدانم یه مقدار حرام توش هست، درست؟ نمیدونم مقدارش چقدره. خب در اینجا وقتی یه خمس دادم، ثمره این خمس چی میشه؟ ثمرش این است که تصرف شما در اون مابقی حلال است. اگر خمس نمیداد، علم اجمالی داشتم به این که حرامی توی مال هست، اطراف علم اجمالی من باید اجتناب بکنم ازش. پس اجتنب عن النجس میگفت از همه مال پرهیز بکن، هیچ تصرفی در مال من حق نداشتم بکنم. خمس دادم ولو یه مقدار اضافه دادم، اما ثمره این خمس این شد که تصرف من در بقیه مال حلال است. 200,000 تومان دادم، 100,000 تومانش زیادی بوده، اما اثر گذاشت برا من. اثرش این بود که در بقیه مال میتونم تصرف بکنم. اگر نمیدادم، در 1 ریال از این مال حق تصرف نداشت. اون اجتنب عن النجس در هر جزءش میگفت اجتنب، احتمال داره تمو حرام اینجا باشه. من خمس رو که دادم، این ثمره نتیجه به من رسید. با این از که تصرف من در مجموع مال حلال شد، پس این مقدار خمس ولو یه مقدارش زیادیه، اما عبث نبود، بیفایده نبود، یه همچه ثمره بزرگی برا من آورد، نتیجه داشت برا من، حلیت تصرف در بقیه. پس درسته یه چیزی اضافه دادم، اما نتیجه گرفتم، ثمره برا من داشت و عبث نبود. بنابراین پس حق این که بره برگردونه، استرداد کنه، نداره. اینم وجه دوم. وجه سوم که میگیم لا یسترد، وجه سوم این که امام امر کردن که تصدق به خمس، یه خمس از مال بده، این یک حکم تکلیفی است، یه حکم شرعی الهی است. ولی یه امر داره دستور میده به اعتبار اینکه این یک حکم شارع مقدس است. پس این وجوب خمس یه حکم تکلیفی است، من مکلفم انجام بدم. چیزی که امر داره از طرف شارع و من باید انجام بدم، این یحتسب عبادت، این عبادته. من باید قصد قربت بکنم و این خمس رو بدم، امر شده، تکلیف شده، پس یه امر عبادی است، یه عبادته. بله، حکم تکلیف الهی است. نه، اگر باید قصد قربت بکنم، بله، امر عبادی است، باید من قصد قربت، چون خدا فرموده دارم من میدم. بله، اونم باید قصد، اونم ببینید، اونم اداست، اونم قصد، اجازه بفرمایید، در همون جا هم قصد قربت لازمه. چرا لازمه؟ قصد اونجا قصد قربت میخواد. یه وقت ببینید، یه وقت مرحوم آیت الله خادمی از علمای اصفهان بودن، ایشون اومده بودن قم، منزل ما بودن. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی ناهار از ایشون دعوت کرد، رفتم اونجا، منم بودم، رفتم اونجا منزلش. آیت الله صافی هم که داماد مرحوم آیت گلپایگانی بودن، ایشون بودن، اخویشون هم بود، یه جمعی بودن. تو من قبل از نهار اینا تو جلسه بحث همین شد که آیا در زکات قصد قربت لازمه یا نه. یکی میگفت لازمه، یکی میگفت لازم نیست. بحث یه نیم ساعت یا بیشتر طول کشید. رفتن سری سفره، ادامه داشت سری سفره. یادم مرحوم آقای گلپایگانی خدا رحمتش کنه وسط سفره، وسط غذا، از بس بحث داغ شده بود، بلند شدن رفتن جواهر را آوردن وسط سفره بودن، همه ورق زدن که بیارن فتوای صاحب جواهر رو مطرح کنن که قصد قربت لازم. این یه بحثی بود که اونجا یه همچه سابقه ای داره. بله اونجا هم اختلاف بود، بعضی میگفتن. حالا اونایی هم که میگن، اونام که میگن عبادت، در عبادت ما قصد قربت میخوان برای خدا.
خب بله، این تشکیل شده که آیا قصد قربت میخوان. ولی اینجا یک لحظه، ولی اینجا یه بحث دیگه هست. بحثی میگه طرف اصلا که خمس بده، میگه تکلیف هم چیز یک امر از ناحیه امام هست که باید این کار کنه. شاید میشه از این
بابت
این امر رو به
عنوان تعبدی. بله حالا بالاخره ما میگیم یه حکم تکلیفی به گردن من آمد که برای تخلص از حرام خمس بده، ولی در اصلش هم این بحث هست. حالا علی حال اینجا یک عبادتی است، من برای اداء تکلیف الهی مجبورم این خمس رو بدم. خب پس یه امر عبادی با تکلیف شارع انجام شده. در روایتی داریم که نقل میکنن که ما کان لله لا یرجع، اون چرا شما بر خدا انجام دادی دیگه رجوع درش جایز نیست، دیگه خدا قبول کرد. مثلا صدقه را مثلا ببینید، صدقه دادید شما برای خدا، صدقه دادید به فقیر برای خدا لله، بعد میتونید رجوع کنید بهش پس بگیرید. حالا دیگه اینجا معمولا به این روایت، به این روایت تمسک میکنن که ان ما کان لله لا یرجع یا لا یسترجع، عبارت دیگه. روایت هم در مستدرک الوسائل جلد اول ابواب مقدمات عبادات روایت 14 باب 12 این روایت در اونجا ثبت. این آیون که در اینجا تمسک میکنن به اینکه نمیتوند به اون مازادی که داد برگرده رجوع بکنه، به این روایت تمسک میکنن که ما کان لله لا یرجع، شما این رو برای خدا دادی برای امتثال امر پروردگار، اینی که برای خدا دادی دیگه حق رجوع درش نداری. پس با سه دلیل آیون تمسک میکنن که اگر بعد از این که شما خمس دادید براتون روشن شد که مقدار حرام کمتر بوده و بیش از مقدار بدهکاری شما بابت خمس دادید، حق رجوع ندارید. این قول جمعی از بزرگان و اینم استدلالش. در فرع بعدیش که بله چرا چرا بله عرض میکنم، این فتوای این بزرگان و اینم استدلالش، عرض کنم که فرع بعدیش این میشد که عکس اینه. بعد از این که خمس داد علم پیدا میکند که مقدار حرام بیش از این مقدار است که من دادم. 200,000 تومان از 1,000,000 رو من خمس دادم، بعد انکشفه که حرام 300,000 تومان بوده، حرام بیشتر از این بوده. پس من میدانم که الان بعد از اداء خمس مثلا اگه مقدارش معلوم باشد 100,000 تومان دین باز من به ذمم هست، 100,000 تومان حرام تو این مال موجوده. خب اینو چکارش کنیم؟ آیا صدقه بدیم بگیم 100,000 تومان مال حرام، مال مالکی که نمیشناسمش، مجهول المالک، تو مال من هست، قاعدتاً باید چیکار کنیم؟ صدقه بدیم. مال حرام است تو مال من موجود، بریم صدقه بدیم. این را هم بعضی گفتن که صدقه بده. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد احتیاط این است که صدقه بده، اما اگر چنانچه مقدارش را نمیدونه، ما فرض کردیم 100,000 تومان اضافه، اگر میدونه حرام بیش از 200 تومان که من دادم بیشتره، اما نمیدونه چقدر، احتمال داره 100,000 تومان بیشتر باشه از این، ما احتمال داره کمتر یا بیشتر، میگن اگر احتمال این زیاد و کم میده اصلا جای لازم نیست صدقه بده. اگر یه مقدار مشخص مال حرام تو دست من باشه، مجهول المالکه، صدقه میده. اما اگر مقدار معلوم نیست، من یه خمس هم دادم دیگه، اینجا تکلیفی به گردن من نیست. این یه فتواست. مرحوم سید باز اونم تقریبا فرماد احتیاط این است که صدقه بده، اقوا این است که لازم نیست. اقوا عدم وجوب. بعضی یک نظر دیگری میارند و او این است که در اینجا موضوع این میشه که من میدانستم یه مال حرامی تو مالم هست، برای تخلص از او یه خمس دادم، پس 200 تومان از این 1,000,000 تومان رو من بابت خمس ادا کردم برای تخلص از حرام. بعدن انکشفه که مقدار حرام بیش از اینه. حالا فرض کنیم مقدارش مشخص، میدونم 100,000 تومان علاوه بر اون 200 تومان مال حرام تو مال من بوده. خب پس الان باز یه موضوع جدید پیش میاد. یک مال حلالی من دارم، 100,000 تومان حرام توش اومده، یه موضوع جدید برای خمس پیش میاد. نه، حالا فرض کنید که مقدارش نمیدونیم، اگر مقدار میدونیم بیش از 200,000 تومان بوده، الان یک مقدار حرامی تو مال حلال من موجود است، مالکش رو نمیدونم، مقدارش هم نمیدونم، موضوع خمسه. باز دوباره اینجا تصدق به خمس ماله. اگر میخوای حالا فرض کردیم بعد یه علم برای اون پیدا شد، علم پیدا کردم که درسته 200 تومان دادم، اما مقدار حرام بیش از اینه.
قدر متیقن مشخصه، بنابراین درست خمس خورجیدی میشه، در اینکه قدر متیقن داشتیم از اول، بر اساس قدر متیقن گفتن.
حالا این هم یه قولیست در مثل، میگن موضوع جدیدی پیش اومد که مال مخلوط به حرام تو دست منه، برای تخلص از اون حرام باید خمس بدم، یه خمس دیگه باید بدم. این قلت، خب این مال مخمس شد، مال مخمس رو دوباره خمس بدین، دو تا خمس بدین، میگن مانعی نداره. نظیرش هم داریم، مثال میزنن، مثلا اگر چنانچه شما گن معدنی رو پیدا کردید، استخراج کردید از معدن، باید خمسشو بدید، خمسشو دادید، اون بقیه که برای شما میموند مال حلال خمس داده است، میرید باش تجارت میکنید، سرمایه میکنید، تجارت میکنید، رب میبرید، رب هدون زائد بر معونه سال میشه، باید خمس بدید. از ربهی که از مال مخمس به دست آوردید دوباره خمس بده، شرعی هم هست، باید هم کار میشه. پس این اشکال هم وارد نیست. این هم یک قول در مسئله. حالا این یه بحث دیگریست. این اقوال در مسئله در اینجا هست. میتونیم یه بحث کلی بکنیم. بگیم اون روایتی که ما من مبنای بحثمون هست که اگر مال حلالی مال حرامی درش مخلوط شد به ما تکلیف میکند خمس بدید، آیا این تکلیف به خمس که میفرماد تصدق به خمس مالک، آیا این یک حکم واقعی است به این معنا که از طرف شارع مقدس یه مصالحه عملی محقق میشه؟ خداوند فرمود خمس بده و بعدم امام فرمود ان الله رضی بذلک و سایر المال لک حلال، از این استفاده بکنیم که در حقیقت یک تصالحی واقع شد از طرف شارع مقدس بین اون حرام واقعی که من نمیدونم چقدر مقدارش هرچه هست، بین اون حرام و این مقدار خمس تصالح شد، لذا امام فرمود ان الله رضیه، خدا راضی شد به این مصالحه که شما تصالح کنید اون مقدار حرام هرچه هست کم یا زیاد اون رو شما مصالحه میکنید به امر خداوند به این مقدار خمس. بنابراین در این مثالی که زدیم که 1,000,000 من مال دارم درش حرامی هست، فرمود خمس بده، خمس شد چقدر؟ 200,000 تومان. یه مصالحه واقعی تحقق پیدا کرد بین مقدار حرامی که تو این مال بود که نمیدونم چقدره، هر چه بود، یک مصالحه واقعی، خداوند مصالحه کرد اون حرام را به من به مقدار خمس. پس این کشف خلافش مضر نیست. این در اینجا باید ما قائل بشیم به عرض کنم که تمام شدن قضیه که این مصالحه مثل اگر کسی برد با دیگری مال مصالحه اشتباهی در مالشون از مصالحه کنن بعد کم و زیادش معلوم بشه دیگه میگن ما مصالحه کردیم. اینجا یک اگر مبنا این باشه که یک مصالحه واقعی تحقق پیدا کرد به امر خداوند با اون کسی که ولایت بر اموال دارد که لله ما فی السماوات و الارض، اونی که مالک حقیقی است، فرمود من مصالحه میکنم مقدار حرام را به این مقدار، خب منم اون مبلغ 200,000 تومان را دادم، خلاص شد دیگه. حالا بعد کشف بشد کمتر بود اون حرام یا کشف بشد بیشتر بود، مصالحه واقع شد و ان الله رضی به این مصالحه، و بعدم فرمود تمام مال برات دیگه بقیهش حلال، ولو این کشف بشد که حرام زیادتر بود. اگر ما این رو از روایت یه مصالحه واقعی حقیقی بین حرامی که تو این مال هست و بین این خمسی که واجب میشه من بدم، اگر تصالح شد دیگه قضیه تمامه که دیگه این بحث رو ما اصلا نباید مطرح کنیم که اگر اضافه شد یا کم شد.
نه، ولی مصالحه معنی مصالحه قدر متیقن بود که
نه قدر متیقن نداشت،
چون فرض اینه که ما مثال اولی که با امام داشتیم این بود که
فرمود
حد اولی رو
نه دیگه مشتبه نبود برای ما. ما فرمودن فرمود که یه مالی که کم و زیادشو نمیدونم در مال من هست قدر متیقن نمیخواستیم، فرمودن برو یه خمس بده بقیهش برات حلال.
اگر قدر متیقن نداشت پس اون بحث
قبلی اون بحث دیگریست. قدر نه بحث دیگری است قدر متیقن. بحث در اینجا ما قدر متیقن گیری نمی کردیم، در اینجا ما گفتیم یه مال حرامی هست مقدارشو نمی دونم، فرمود برو یه خمس بده حلال، بقیه مال برات حلال، قدر متیقنی اینجا نداشتیم، توجه فرمودیم. پس این یه مسئله که اگر ما از روایت استظهار بکنیم که یک مصالحه‌ای در واقع به امر خدا، یعنی اسم مصالحه را خدا داره میکنه، اونی که ولی یه مال هست میگه اون مقدار حرامی که تو این مال هست رو من با تو مصالحه میکنم به این خمس. وقتی من خمس دادم دیگه تصرف شد تمام، روایت هم فرمود بقیه مال برات حلال. ان الله رضیه. استظهارم از روایت همین میشه که یه واقعیتی است. بنابراین اگر ما این مبنا رو قبول کردیم یه تصالحی واقع شده، دیگه از این دو تا فرع از پیش نمیاد که ما فرض چی اگر
مثلا اگر طرف 200 هزار تومان خمس داده بعدن معلوم شد که مال مخلوق به حرام 300 هزار تومان بوده، صاحب شما گفت آقا من از شما 300 هزار تومان میخوام، گفت 200 هزار تومانش خمس داده 100 تومان دیگه اینجا نمیشه بگیم نمیشه با چه مصاحبه کرده
باید بس بره. اگر مالک داره مصالحه شده، ببینید فرض نیست که مالک واقعی اونه، مالک واقعی فرمود در اینجا. حالا ببینید، اجازه بدید یه اون چیزم طرف شق دیگرش بگیم. مبنا اینه که اگر فرض کردیم یک تصالح واقعی محقق شده، این دیگه تمامه، دیگه کم اومد و زیاد اومد و باید بگیم مصالحه شد. اگر ما گفتیم یه مصالحه واقعی نیست، این یه حکم ظاهری است. الان میخوان تکلیف فعلی رو تمام کنن، یه مال حرامی تو مالش اومده و تصرفش تو مطلق مال حرامه، برای نجات از این فرمودن که یه حکم ظاهری برو یه خمس بده. حکم ظاهری معلق است بر اینکه کشف خلاف نشه. اگر کشف خلاف شد اون حکم العدم، اون تصالح میره کنار. اینجا حرف شما پیش میاد که اون من میدانم بیشتره، باید برم مازاد رو صدقه بدم. اگر حکم ظاهری باشد که فعلا میخواد بگه در مقام عمل تویی که میخوای توبه کنی و مالت از حرام تخلص پیدا کند، فعلا برو یه خمس بده، یه حکم ظاهری است. تا مادامی که این حکم باقی است، من جاهلم نمیدونم چقدر بود، تکلیف همینه. اما بعد علم پیدا کردم، حکم ظاهری مترتبه بر اون جهله. اگر جهل من برطرف شد، علم شد، دیگه اون حکم بی اثر، باید بریم تکلیف فعلی رو انجام بده. حالا همین حکم که تصدق همین دیگه. الان واقعش اون است که ببینید واقع کدوم واقع. ببینید این که میگیم حکم ظاهری یعنی این که فرمود صدقه بده مادامی که جاهلی، حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی مادامی که جاهلی این تکلیف بده. اگر کشف خلاف شد، علم پیدا کردی، این موضوع رفت کنار. علم پیدا کردی باید به علمت عمل کن. اما اگر گفتیم بگیم حکم ظاهری است تا مادام جهله، اما اگر گفتیم یک چیز تصالح واقعی شده، یعنی واقعا خداوند میخواد تمام کند نه این دل جهل، حالا که نمیدانی این کارو بکن، نه یه تصالح واقعی. و اونی که از روایت استفاده میشد اینه که تصالح واقعی است. لذا امام فرمود رضی، خدا راضی شد. اگر حکم ظاهری بود که رضیه یا مثلا بقیه مال برات حلال، استظهار این که مال حلال یعنی دیگه دائما بله عرض میکنه بله درسته. پس ظاهر روایت، استظهار از روایت هم این است که یک چیز واقعی، مصالحه واقعی اینجا واقع شده. بنابراین دیگه از این فرق که بعد من کشف خلاف بشه، کشف خلاف در حکم ظاهریه نه در حکم واقعی. بنابراین
ما در اصول میکنیم که حکم واقعی کامل در دسترس برای ما نیست، ما معمول حکم مظاهره. اینجا شما تعمل مصالحه واقعی بعد تعمل حکم ظاهری تو ببخش مصالحه واقعی حکم ظاهری
همین مصالحه که واقعی شد میشه حکمی که حکمی که از این مصالحه حکمی که از این مصالحه به دست میاد یه حکم واقعی. ببینید یه وقت یه حکمیست، اجازه بدید، یه وقت یه حکمیست که اندل جهل برای شما تکلیف میشه، یه وقت اندل جهل نیست. حکمی که متوقفه بر این است که مادامی که جاهلی، اینه میگیم حکم ظاهری. شما نمیدونید این آب نجسه یا پاک، استصحاب میکنید، این حکم ظاهریست چون نمیدونید. اگر علم پیل نجسه، نه ببینید، حالا نرید رو حکم باقی، یعنی حکمی که متوقفه بر حکمی که متوقفه بر جهل من نیست. از این روایت استفاده میکنه. خیلی نه، این خودتون بله بله حکم ظاهری است. بله بله این خیلی خوب، از این دیگه بگذاریم، وقتمونم وقتم تمام دیگه، مطلب روشن شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.